استاد انسانی، استاد سازگار، این بزرگان حالا به عنوان قله های امروز شعر مذهبی ما همیشه گله‌مندند. میگن قبلا سیستم به نوعی بود که جوان ها اگر شعری میگفتن سریعا ابتدا برای استاد ارائه میدادند، نقد میشد، چکش میخورد به اصطلاح، و بعد در اختیار مداح ها قرار میگرفت. الان متاسفانه این اتفاق نمیفته و ما هم همه تلاشمون رو داریم میکنیم که بتونیم این سیستم رو یه مقدار نظاممندش بکنیم و
شدنی هست.
بله، متاسفانه این حلقه های ارتباطی قطع شده. یعنی وقتی که فضای مجازی یا عرض کنم خدمت شما انجمن های ادبی به صورت پویا وظیفه اصلی خودشون رو انجام بدن که اون فضای نقد شعر مذهبی هست و یه جوری شاعر خودش رو موظف بدونه که اثرش رو بایستی ارائه بده و بعد منتشر بکنه، این مشکلات عمدتاً حل میشه. و بعضی موقع ها هم خب یه سری کم لطفی ها وجود داره که و یه سری موضع های مخالف که همیشه بعضی ها سیاه نگاه میکنم به قصه و نقد رو صرفا اشکالگیری و عرض کنم خدمت شما
که اونم اشکال نداره اصلا.
بله، این یه جوری استعداد اون شاعر نوقلم رو از بین میبره و انگیزش رو برای سرایش شعر ناخب بالاخره روحیه هنرمندان یک روحیه لطیف و شکننده هست که قطعا بایستی این نقد توسط استادش و اهل فن انجام بشه.
درست.
و ما تجاربی که داشتیم دیدیم که این امکان پذیر هست و جواب میده و الان هم روز به روز تو این قصه ما پیشرفتی رو داریم میبینیم و
این از اون خبرهای خوشحال کننده.
بله، آینده روشنی رو من تصور میکنم برای این ماجرا.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای دکتر حبیب‌پور، یک سوالی که مطرح هست این هست که شاید خیلی از عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون الان علاقمند باشن با توجه به علاقه‌ای که دارن به ائمه اطهار و خاندان پیامبر، دوست داشته باشن در این حوزه قلم بزنن و دوست داشته باشن بنویسن، غزلی بنویسن برای امامان معصوم. آیا هر کسی صلاحیت ورود به این حوزه رو داره و آیا فقط دانستن وزن و قافیه، آیا فقط دانستن ویژگی های شعری کفایت میکنه برای ورود در این حوزه و قلم زدن؟
من اضافه کنم به صحبت های دوست عزیزم آقای موحد که ما بعضی از ما متاسفانه نه حتی نقد گریز شدیم، نقد ستیز شدیم. کسی میخواد ما رو نقد کنه میگه شما نقد نکن، من کامل هستم.
خصوصا تو حوزه شعر آینی که گاهی وقتا یه اتفاقاتی هم میفته اصلا ربطش میدیم به یه سری از مسائل که اصلا دیگه اصلا سمت ما نیاد.
حاله تقدس است. بله متاسفانه.
بله همین، مثلا شما یه مورد خیلی موفق که در ایران داری بوده، بیش از اگر درست بگم بیش از 30 سالی که اجرا میشه، محافل شب شعر شیرازه که آقای موحد حتما اونجا بودن. شب شعر شیراز یکی از موفق‌ترین الگوهای همین پرورش جوان شاعر برای شعر آینی، شعر مذهبی، شعر عاشورایی ماست. به شما امسال که شب شعر عاشورا تمام شد، از فرداش برای 365 روز دیگرشون که یک سال دیگه است تلاش میکنن، استارت رو یک سال قبل میزنن، کتابهایی معرفی میکنن، حتی که زیر نظر آقای روسنگری، زیر نظر دوستان دیگه در شیراز و استان فارس هستن که از برکات مرحوم فرهنگ هستش. این یک سال اینا کار میکنن که کسی که میخواد شعری در مورد مثلا حبیب مزار بگه بره این کتاب ها رو بخونه، اگر نداره براش میفرستن. این میشه پرورش یک جوان شاعر خوب. اینکه شما هر چیز ذهنتون اومد برای حبیب مزار بگید، برای هور بگید، برای حضرت رقیه درسته، ولی اگر شما مطالعه کنید عمیق‌تر میشه. جدای از کلام و صورت موضوع، ظاهر موضوع شعر، این داستانیه که در داخل معنویت شعر هست.
چون بحث علمی هم داره دیگه به هر حال دیگه.
بحث علمیش درست. الان شما مثل 50 سال پیش نیستی که در مورد یه شخصیت می‌خواد بعد 10 تا کتاب بگه. شما اسمشو سرچ کن، 50 تا کتاب میاد جلو تو فضای مجازی. شما از همون استفاده میکنید. درسته؟ و بر اساس همون چیزی میگید. و قبل از ارائهش به استادی، به چیزی که آقای موحد به خوبی فرمودن. مدحی میخواست شعرشو قبلا بخونه، ولی اینکه مدح درجه یک بود، ولی اینکه مثلا 60 سال 70 سالش بود، میرفت بر شعرشو میگفت آقای آیت الله فلانی، این شعر من فردا شب میخوام تو مجلس شما بخونم، بخونم یا نخونم. من اینطوری هم
آی دکتر، الان شعرهایی که ما در حیات مذهبی میشنویم چقدر با ظرفیت واقعی شعر عاشورایی و مذهبی ما فاصله داره؟
من به عنوان کسی که حدود بیش از 35 سالی که در شعر آینی و شعر عاشورایی هستم و توفیق دارم که خدمتگزار این آستان باشم، اصلا راضی نیستم. در مثل من بسیار دیگه و حتما آی موحدم تا حدود با نظر من موافقن که متاسفانه شعر عاشورایی، شعر آینی، شعر مذهبی ما داره به طرف پایین کشیده میشه.
چه باید کرد در این شرایط؟ در چنین شرایطی چه کاری باید انجام بدیم آقای دکتر؟
به غیر از غصه خوردن که دفعه ما چیزی نیست، دفعه ما چیزی هست نتایی مباید، به غیر از غصه خوردن باید تلاش کنیم، باید عرق بریزیم که به جوانی که وارد داستان میشه در اون شعر گفتن اول بهش بگیم این مثل جای دیگه نیست.
درود بر شما.
اینو بعد با وضوع، با نگاه، با بصیرت بیای جلو، با اخلاص چیزی که اندام معنوی و مطالعه کنی. شما نمیشه شعری که برای معشوقت گفتی برای فلان شخصیت اسلامی مهندگی
دقیقاً
بعضی موقع اینطوریه، ما بالاشو پاک میکنیم،
یعنی با تغییر یک اسم میشه اصلا شعر رو تغییر داد که این اصلا فاصله داره با
مدرسه. متاسفانه بعضی از مجالس که من یا موحد یا شما میرید متاسفانه فقط زرد میکشید.
بله دقیقا،
که این مجلس تمام بشه بریم بیرون، از بس ابرو و چشم و دست و خوشگلی فلان مثلا حضرت عباس به خوشگلیش ما افتخار میکنیم، به خوشگلیش افتخار میکنیم،
اون
که آزاده بود پای حرفش ایستاد.
درس چیز دیگریست بزرگ باید. آقای دکتر هیپور، اگر نکته‌ای باقی مونده شما، ما داریم به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم.
خواهش میکنم، من خوشحال شدم اینکه در خدمت شما هستم و شنوندگان.
بزرگ باید، باعث افتخار بود.
بسته بیشتر به این موضوع بدید.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما.
خدمت هستم. خدا نگهدارتون.
بزرگ باید. خدا نگهدار. آقای موحد نازنین، صحبت‌های آقای دکتر هیپور رو شنیدیم. نظر شما رو داشته باشیم.
عرض کنم این نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن ایشون و همون که من عرض کردم جشنواره ها صرفا قابل حذف شدن نیستن و میتونن پویا باشن، همین مقوله شب شعر عاشورای شیراز هست که یک حرکت مردمی است کاملا و 37 ساله که این ماجرا
داریم جای دیگه هم. مثلا من میدونم مهدی رحیمی زمستان در دلیجان و قم هم بله، یک جریانی داره،
کنگره شعر خانگی هست که ایشون داره برگزار میکنه.
اتفاقات خیلی، چون وقتمون هم اندکه آقای موعد، من میخوام چند تا سوالم باقی مونده سریع بریم سراغ سوالای دیگه. یک بحثی که وجود داریم میخوام بپردازیم به ظرف شعر نو. آیا شعر نو تونست از این گنجینه شعر آینی و از این گنجینه محتوایی ادبیات آینی استفاده کنه؟ ما مثالایی رو آقای دکتر هیپور هم اشاره کردن، بله، مثل خانم طاهره صفارزاده یا مرحوم سید حسن حسینی و و و و اسمهای مختلفی، اما آنطور که شاید باید و شاید بهش پرداخته نشد و آنطور مطرح نشد در میان مردم.
ببینید، کسانی تونستند موفق باشن تو این قالب جدید که ارتباطشون با ادبیات کهن ما یک ارتباط تنگاتنگی بوده و یه جوری تو این قالب گم نشدند، سردرگم نشدند و اون محتوا و اون سنت‌های ادبی که در ادبیات گذشته ما، ادبیات کهن ما داشته، به ویژه تو حوزه شعر آینی و شعر مذهبی، به خوبی تونستن منتقل بکنن تو این ظرف جدید و حرفهای خودشون رو با بیان جدید و قالب، چون صرفاً شعر نو تغییر یک قالب نیست، نگرش شاعر هم توی شعر نو متفاوته. الان مثلا توی مجموعه گنجشک و جبرئیل مرحوم حسینی که شما با دقت نگاه میکنید، صرف این که وزن از بین رفته باشه یا صرف این که بیت ها وزنش شکسته شده باشه و تو سپید و نیمایی رفته باشه نیست. نگاهی که مرحوم حسینی داره یک نگاه کاملا مدرنه به فضای عاشورا و یه جوری میشه گفت داره مرثیه مدرن، روزخانی مدرن میکنه. و خب ببینید چقدر براش این مسئله مهمه که وصیت میکنه دست نوشته‌های گنجشک و جبرئیل رو داخل کفنش بذارن. خب شعرهای قالب کلاسیک هم داشت ایشون،
بله.
اما انقدر این جریان براش جریان مهم بود و انقدر یه جورایی میشه گفت تمام وجودش رو خرج این ماجرا کرد که تبدیل شد به یک قصه مقدس براش. خب استاد موسوی گرمارودی هم همینطور در اشعار مختلفشون، به ویژه مثلا در منظومه خط خونشون، شما نگاه میکنید که یک سنت ادبی رو ایشون دارن ادامه میدن. یه جوری شعر، شعر مدحی در خصوص امیرالمؤمنین، در خصوص جریان عاشورا و اون در سایسار نخل ولایت درباره امیرالمؤمنین، اما نگاه یک نگاه جهانیه، یک نگاه بدون مرز امروزیه. و من نکته هم که میخواستم عرض بکنم اینه، تفاوتی که شعر مذهبی ما با شعر درباری داره اینجاست که شعر درباری ممدوح یک نفره و شعر برای این سروده شده که برای او خونده بشه و سله گرفته بشه. اما ما با توجه به اینکه در شعر مذهبی ممدوحمون مشخصه، اما صرف این که برای او فقط شعر رو بخوانیم و از او سله بگیریم، این شعر گفته نمیشه.
سله هم مادی نیست.
بله بله، اونم قصه فرق میکنه. حتی اگر سله مادی هم وجود داشته باشه، همونطور که عنایت اهل بیت رو ما در تاریخ داریم نسبت به شعرا، اما میبینیم که این بهانه است برای بیان حقایق عالم. و یه جورایی ما میایم در شعر هم توسل میکنیم به معصوم برای اینکه بتونیم یک جریانی رو ایجاد بکنیم، حرفمون رو با مردم بزنیم، جامعه رو پیش ببریم و زبان رو اطلاع بدیم به کمک معصوم. یعنی صرف فقط مدح و مرثیه موضوعیت نداره و خود شعر هست که اینجا موضوع میشه و خود شعر کار کرده اصلیش رو پیدا میکنه.
درسته. آقای مبید، به عنوان سال پایانی یه اشاره هم داشته باشیم به بحث ترجمه. صحبت های مختلفی مطرح میشه و بالاخره این گونه ادبی گونه ایست که ما میتونیم فرهنگ خودمون و فرهنگ عاشوراییمون رو به دنیا هم منتقل کنیم. چقدر به نظر شما قابلیت ترجمه داره شعر آیینی ما، خصوصا شعر مذهبی و عاشورایی؟
خب شعر آیینی اگر تو اون فضای نوعی که شما فرمودید وارد بشه، خب قطعا ترجمه پذیرتره. اما ما بعضی موقع فکر میکنیم که تمام اتفاقات ادبی در همین پیرامون خودمون و در حوزه زبان فارسی داره میفته، در صورتی که اینطور نیست. یکی از همکاران ما آقای دکتر فخر روحانی که استاد دانشگاه قم هستند، مجموعه ای از اشعار انگلیسی عاشورایی رو که انگلیسی زبانها برای امام حسین سرودن رو جمع آوری کردن و به قول خودشون هنوز تمام نشده، شاید مثلا یک مجموعه بالغ بر 20-25 جلدی قطور هست، یعنی چیزی نزدیک به مثلا اشعاری که علامه امینی در القدیر خودش راجع به قدیر جمع کرده. اینقدر ما شعر انگلیسی برای عاشورا فقط داریم و زبان اردو، زبان عربی، عرض کنم زبان ترکی، خیلی اتفاقات شگرفی داره تو حوزه شعر مذهبی در دنیا میفته، حتی در حوزه شعرهایی که شیعی مذهب و مسلمان نیستن. و کار به جایی رسیده که ما امروز باید بریم اونها رو به فارسی ترجمه بکنیم. یعنی انقدر محتوا غنی هست اونور و کارهای جدی داره تولید میشه.
کار نمیشه روی اینها موعد، یعنی آنطور که باید، شاید رسانه‌ای نشده یا اطلاعی نداره.
متاسفانه فضای دانشگاهی و جامعه علمی ما هنوز بر نمیتابه که شعر مذهبی و شعر آیینی، حتی سبکی از سبک‌های ادبی است، حتی گونه‌ای از گونه‌های ادبی است. و تازه الان یه مقدار با پایان نامه‌ها و مقالاتی که به صورت تخصصی در این حوزه نوشته میشه، داره این تابو شکسته میشه. و امیدواریم که انشالله حالا علاقه‌مندانی که تو فضای شعر آینی هستن و علاقه به پژوهش دارن تو این مقوله وارد بشن و زیاد هم توی چارچوب ها و کلیشه های این فصلنامه های دانشگاهی و فصلنامه هایی که برای صرفا مدرک گرفتن و ارتقای رتبه علمی هست گیر نکنن و کارهای تأثیرگذاری که بتونه این جریان رو تثبیت بکنه که اصلا شعر مذهبی ما شاید به نوعی مهمترین نوع ادبی زبان فارسی است و بایستی جدیتر بهش نگاه بشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما. اگر نکته باقی مونده آقای موحد، ما در خدمتتون هستیم حدوداً یک دقیقه.
خواهش میکنم. من خیلی از شما تشکر میکنم، از برادر عزیزم استاد محمودزاده عزیز هم تشکر میکنم که این شرایط رو فراهم میکنن تا بتونیم راجع به این مقوله گفتگو بکنیم و امیدوارم که انشالله تو مناسبت‌های بعدی که به مقوله شعر آینی میخواییم بپردازیم به صورت تفکیک شده و تخصصی تر و جزئی به موضوعاتی که پیرامون شعر مذهبی هست
انشاءالله
دقت بکنم و نگاه کنیم.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای عمار موحد، کارشناس ادبیات، شاعر، و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه خودتون همراه بودید، یعنی برنامه از پارسی تا فارسی. در این برنامه سعی کردیم در زمانی که در اختیار داریم به شعر آینی و تأثیری که شعر آینی در رشد و ارتقای زبان فارسی داشته بپردازیم. یک بار دیگه از شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
طفح الكيل نشر الليل فهوى صابري قم يا مهدي سلم عندي فأنا أدري طفح الكيل نشر الليل فهوى صابري قم يا مهدي سلم عندي فأنا أدري من في الباب والأصحاب من في الباب والأصحاب من
يا أبا صالح إنني الزهراء عندك أشكو جورا وغدرا الأقدار والمسمار كخراط العين تلهب نالي دون قراري يرقص دمعي في الأعتاب والأصحاب في الأعتاب والأصحاب
سلم عندي فأنا أدري طفح الكيل نشر الليل فهوى صابري قم يا مهدي سلم عندي فأنا أدري من في الباب والأصحاب من في الباب والأصحاب الكيل نشر الليل فهوى صابري قم يا يا مهدي سلم عندي فأنا أدري طفح الكيل نشر الليل فهو صابري يا مهدي سلم عندي فأنا أدري من في الباب والأصحاب من في الباب والأصحاب
يا أبا الثأر أشرح القناة فاطم روحي أحمد القناة والد الهادي لم يكن غنى قد أصابني ودمي سبى نار تبكو حقد يبدو للكرار إني فاطم أشكو الظالم للمختار ظني خاب والأصحاب ظني خاب والأصحاب
طفح الكيل نشر الليل فهو صبري قل يا مهدي سلم عندي فأنا أدري طفح الكيل نشر الليل فهو صبري قل يا مهدي سلم عندي فأنا أدري من في الباب والأصحاب من في الباب والأصحاب
رضعة الهادي صرخة الوجدان إنني الزهراء عصمة الديان ليلي الديون أحزن الأزمان حقي المغصوب خلد الأحزان حقي يقصب وأنا أضرب خلف الباب إن الدفع بابي درعي فهو حجابي فالأسباب والأصحاب فالأسباب والأصحاب
طفح الكيل نشر الليل فهو صبري يا مهدي سلم عندي فأنا أدري طفح الكيل نشر الليل فهو صبري يا مهدي سلم عندي فأنا أدري من في الباب والأصحاب من في الباب والأصحاب
إيران خواستگاه خداوندگار خرد
ندامی ایران نشسته من است ندامی ایران نشسته من است شام سر به سمزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر کنان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند
اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز.